بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره لقمان آیه 4 خداوند سه ویژگی برای محسنین بیان فرمود. فرمود الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون. عرض کردیم نماز به عنوان شاخصترین عبادت فردی، وظیفه فردی، زکات به عنوان شاخصترین عمل اجتماعی، و هم بالآخرت هم یوقنون، ایمان به معاد به عنوان شاخصترین نکته در حوزه عقاید مطرح شده. پذیرش معاد، پذیرش توحید رو لازم داره. اگر ما قائل باشیم به اینکه این عالم خالق حکیمی نداره، نمیتوانیم قائل باشیم به اینکه روز جزایی هست، حساب و کتابی هست. چون اگر این عالم همونطوری که مثلا ملحدان و مدعیان علمگرایی در روزگار ما میگن نتیجه صرفا یک اتفاق باشه، خب بنابراین معنا نداره که حالا که اتفاقا این عالم پیدا شده، اتفاقا برای اعمال ما جزایی وجود داشته باشه. اصلا این عالم که هیچ حساب و کتابی نداره، همینطوری اتفاقی اینجوری شده، میتونسته اینجوری اصلا نشه، ولی اتفاقا این اتفاق اینطوری افتاده. خب کسی که چنین تصوری از خلقت داشته باشه، این نمیتونه بالآخرته هم یوقنون قائل باشه به این که بله ما از این دنیا میریم به عالم دیگری، هر کاری اینجا کردیم اونجا محاسبه میشه. چه عالمی؟ عالم دیگری وجود نداره، محاسبه‌ای وجود نداره، خود این عالم حساب و کتاب نداره. حالا دیگه اعمال ما حساب و کتاب داشته باشه، هیچیش حساب نداره، همش اتفاقی بوده. فوقش این اتفاقات به اصطلاح از باب مثلا حالا انتخاب برتر، هی اتفاق افتاده، اون برتر مونده. مثلا آدم ها یه بار چشمشون کف پاشون در اومده اتفاقا، بعد روش را رفتن کور شدن، بعد چشم ها اومده روز ساقشون، دیدن دیدش خیلی کمه، نمیشه اینجا. بعد اومده روز زانوشون، وقتی میشستن له میشده چشمشون، دیدن نه اینم که نشد. بعد همینطوری اومده بالا، بعد رفته رو کلهشون، دیدن اون بالا رو میبینه، جلو رو نمیبینه، به در دیوار میخوره. بعد تا خلاصه افتاده این کاسه ای که الان افتاده، اتفاقی دیگه، این همینجوری عالم بی حسابه. خب کسی که اینجوری تصور علمی داره از عالم، اون آیه خوندیم خدا فرمود اینا چی؟ اینا هیچی نمیدونن، هیچی نمیدونن. این تصور علمی رو از عالم داره، واقعا مفاد حرفشون همینه که من میگم، یعنی واقعا به همین مسخرگیه. ولی خب خوبیش اینه که بالاخره اونها مطالب مسخره و بی مبنا رو خیلی قشنگ عرضه میکنن و مثلا یه عده فهم میکنن اونا علمیه و این حرفا اساطیر الاولینه. به هر حال علت این که خداوند تبارک و تعالی به این نکته اشاره میکنه که حالا در جاهای دیگری هم مثلا در ابتدای سوره بقره هم همین اشاره رو ما میبینیم، این نکته است که کسی که قیامت رو قبول داره قطعا خلقت رو، توحید رو، وجود خالق حکیم رو قبول داره. خب کسی که وجود خالق حکیم رو قبول کرد، پذیرفت که اعمال ما در این عالم یک حساب و کتابی داره، قطعا نبوت رو میپذیره که این خالق حکیم برای اینکه این انسان بتواند راه خودش رو در زندگی پیدا بکنه و اون مسیر درست رو که حالا چهارشنبه ها تو اون بحثی که تازه شروع کردیم روش بحث داریم میکنیم طی بکنه، قطعا اینجا نیاز داره به هادی و راهنمایی که البته خداوند یک سری راهنماهای عمومی قرار داده، یکی عقل ماست که بتوانیم حقایق رو بفهمیم، یکی فطرت و گرایش ماست به خیر و نیکی ها و خوبی ها که به سمت اونها بریم، ولی اینها خدا به این بسنده نکرده، انبیا علیهم السلام رو فرستاده برای اینکه همون چیزایی رو که با عقل قابل درک نیست، لم تکونوا تعلمون، اونها رو به ما بیاموزه، همون چیزهایی رو که قابل درک هست ولی درکش مشکل، زمان توی زیادی نیاز داره، محل اختلافه، اونها رو ما زودتر و با اختلاف کمتری بتونیم بهش برسیم. بر تقدیر هم بالآخرت هم یوقنون، این به عنوان شاخصترین عقیده و باور مطرح میشه، چون عرض کردم ایمان به آخرت مستلزم ایمان به توحید و ایمان به رسالته. خدا میفرماد اون کسانی که این سه شاخصه یقیمون الصلات یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون رو دارن، اولئک علی هدن من ربهم، اینها بر سبیل هدایتن، که اینها هستند که در مسیر هدایتن. حالا اینجا یک نکته ایست باز بمونه برای جلسه بعد، که خدا به حوزه عمل اشاره کرده، یقیمون الصلات و یؤتون الزکات، به حوزه عقیده اشاره کرده، هم بالآخرته هم یوقنون، به حوزه خلقیات اشاره نکرده توی این آیه. خیلی جاها هم همینطوره، به حوزه خلق اشاره نکرده، در حالی که ما در اون طبقه بندی سگانه میگیم باور، خلقیات و رفتارهای ارادی، اینها ستا چیزی است که آینده ما رو رقم میزنه. بعد خدا به این اکتفا کرده، فرموده یقیمون الصلات یؤتون الزکات بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم، خلقیاتشون چی په؟ این چه جوری میشه؟ با چه خلقیاتی اینا خواهند داشت؟ این که این نکته رو اشاره نکرده، اجمالش اینه، خلق ما تحت تأثیر رفتار اختیاری ما که اختیاریه بر ما، و عقاید ما که اختیاریه بر ما. خلق ابتداعا اختیاری نیستا، اما چون اون ابزارهای پیدایش خلق اختیاریه، خلق به تبع اونها اختیاریه. ببینید اینجوری نیست که مثلا من اگر خلقم اینطوریست که حالا همون مثالی که ما زدیم، حسادت دارم، اینطوری نیست که حسادت مثلا حرکت دست من باشه که من اراده میکنم انگشتم رو ببندم باز کنم، الان اراده کنم حسادت باشه نباشه، اینطوری نیست. کن فیکونی نیست که یک کسی که حسوده بگه خب دیگه حسود نیستم تموش، یک کسی که بخیله بگه دیگه من بخیل نیستم، بگه تبدیل بشه به یه شخص جوادی، اینجوری نیست. کسی که ترسوه یهو تبدیل بشه به یه آدم شجاعی، شیردل بشه، اینطور نیست. به قول اون مشتفر که قصتش رو بارها گفتیم، ترس اختیاری نیست آجاجون. این خلقیات ابتداعا اختیاری نیستن، اما نه به این معنی که اختیاری نیستن، نه نه، خلقیات در اثر تکرار اعمال اختیاری ما شکل میگیرن، اون اعمال ما اختیاریه، اون بینش و عقیده ما، نه علما، بی عقیده ما، باور ما، ایمان ما، اون اختیاریه. باور ما در رفتار ما تأثیر داره، رفتار ما هم در باورمون البته، و این دوتا اختیاری هست، این دوتا در واقع خلقیات ما رو رقم میزنن، البته رفتار ماست خلقیات رقم میزنن. به همین دلیل اگر کسی رفتارش اصلاح شد، عقیدش اصلاح شد، به تبع خلقیاتش هم اصلاح میشه به لحاظ واقعی یا بیرونی. البته خدا به خلقیات اشاره کرده تو قرآن، تو روایات اهل بیت اشاره کردن، نه اینکه اصلا بیان نشد، نه اون که بیان شده، خیلی هم بیان شده، ولی اینجا اگر میبینیم خدا فرمود اولئک علی هدی من ربهم، هیچ اشاره‌ای به خلقیات نکرد، این در واقع نه به خاطر اینه که خلقیات اهمیت نداره در هدایت، نه به خاطر اینکه اولئک هم المفلحون میشود فلاح پیدا کرد بدون خلقیات، نه اینطوری نیست، به خاطر اینکه در واقع اونی که اختیاریه این افعال و عقیده، و اگر افعال و عقیده درست شد به تبع خلقیات اصلاح خواهد شد. البته مراتب اصلاح خلق تابع مراتب اصلاح عمل و مراتب اصلاح عقیده است، چون نماز خوندن، یکی نماز بنده میخونه که به تعبیری که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن آقا این چه جور نمازی میخونه، یه بابای اومد تو مسجد تق 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 رفت، حضرت فرمودن نقره که نقر القراب، یه نوکی زد مثل نوک زدن کلاق. خب یکی اینجوری نماز میخونه که مثل بنده نمازش اینجوریه که نوک میزنه، یکی هم مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام که وقتی میخوان نیزه را از پاش در بیارن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این حال دست نزنید بهش، بذارید موقعی که نماز میخونه، اون موقعی که نماز میخونه درارید، اون احساس نمیکنه درد، که یعنی در یه عالم دیگریه که اصلا به توجهش به این عالم میره. خب اینم نماز، اونم نماز. یکی یعطون از زکات میگرده واجبش، اون اقل واجبش دیگه، همچین با دقت فراوان که کمترین حد ممکن، اونم تا جایی که ممکنه در مجایی که خودش به نفعشه، مثلا با یک کسی قرار مداری داره که یه چیزی ما به شما میدیم در ازای شما یه کاری واسه ما میکنی، بالاخره یعطون از زکات با هزار جور ملاحظات انجام میده، چون بعضی از اینایی که مثلا خمس میدن، حالا اولا که تو محاسبه خمس هی این ورشو بزن اون ورشو بزن یه چیزکی میمانه تش، و تازه اون چیزک رو هم میروی یه جایی مصرف کنیم که مثلا بالاخره اگه 1,000,000 تومان میدیم 10,000,000 تومان فایده داشته باشه، همینجوری که نمیدیم، مثلا میرن یه جایی میده که بالاخره مثلا میخواد رأی بخره، یه جریانی، یه جناحی رو تقویت کنه، یه چیزی رو که منافع غیر مستقیمی برای خودش یا مستقیمی برای خودش داره اونو در بیاره. خب این یه جوره یعطون از زکا. یکی هم علی ابن ابی طالبه که یه دونه انگشتر میده ولی آیه واسش نازل میشه، این به قول او گفته بود، گفته او 100 دفعه توی رکوع ما انگشتر دادیم یه دونه آیه هم واسه ما نازل نشد. بله ما تو رکوع 1,000 تا انگشتر هم بدیم یه دونه آیه نازل نمیشه، اما علی ابن ابی طالب علیه السلام و همراه که اون این در این براش آیه نازل میشه. خب این فرمراته فرق داره، هم بالآخرت و هم یوقنون، یکی مثل ماست که میگیم خب بل بالاخره من مثل بنده، ما بالاخره یه آخرتی هست دیگه، لابد الله بالاخره یه حساب کتابی هست دیگه، میگن دیگه، گفت اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله، اینا میگن، ما اینا میگن بالاخره هست دیگه. یکی هم اونه که میگه وقتی از دنیا رفت در خواب دیدنش که آقا چه خبر، چجور بود، گفت ولی ما نفهمیدیم مثلا مردیم، نفهمیدیم مردیم، ما توی این عالم با اون عالم اصلا نفهمیدیم از این عالم با اون عالم منتقل شدیم، چون اصلا اینجا توی این عالم هم تو اون عالمه. ایش اینجوریه، یوقنونش میبینه مثل اون سحره فرعون، اونا هم یوقنون، اونا میبینه، ما بنده هم مثلا حالا با 1,000 تا برهان برام میارن، بالاخره اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینا مراتب داره، هدایت مراتب داره، فلاح مراتب داره، ادنا مراتب هدایت کسی داشته باشه ادنا مراتب فلاح پیدا میشه، ادنا مراتب نماز و زکات و ایمان به آخرت باشه ادنا مراتب هدایت حاصل شده، ادنا مراتب فلاح هم حاصل شده، به هر حال اینا هر کدام مراتب خودشون رو بفرمایید. چی متوجه نشد؟ جنگ دیگه، داستان یه جنگی که پیغمبر علی بن ابی طالب مجروح میشه، میخوان در بیارن از تو پاش تیر یا نیزه تو پای حضرت، خب خیلی دردناکه. بعد میگن که بذار نماز بخونه، وقتی نماز میخونه اون موقع در میاد. چرا نمیاد؟ مگه آدم نبوده؟ آه، مشکل فقهی داری شما، مقلد شما نبود علی بن ابی طالب. من جدی میگم، مگه زخمی که در حال خونریزیه نماز خوندن باش اشکال داره؟ ایشون مقلد شما نبوده که، ایشون وقتی میخواست بره دستشویی به خودش آب میپاشید که معلوم نشه ادرار بهش پاشیده یا آب. اگه مقلد شما بود که از این کارا نمیکرد که اول یه دور کل زمین و زمان و دستشویی سقفش و دورش و همه رو آب میکشید، بعد میرفت تو، وقتی اومد بیرون میرفت حمام خودش رو دوباره از نو آب میکشید. ایشون مقلد شما نبوده. گفتم الان تو دفتر یکی از آقایون گفت فلان، گفتم اینا که شما میگید فقه نیست، اینا فقه اهل بیت نیست، اینا من در آوردی جات حضرات امثال شماست. البته از شما رو از نمی‌کنم، اون آقا رو توی این دفتر رو هستن. حالا ما از این چیزایی که ما میگیم، به هر حال نماز خوندن با بدن خونی مگه اشکالی داره؟ وقتی که خون داره میاد بیرون دیگه، مجروح خونش هم بند نمیاد، خب با همون نماز میخونه دیگه. حالا الان مشکل وضو و غسل و ایناشون که ندارید،